أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 70، جلسه 70 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب بودیم و برخی از امور تمهیدیه مقدمه واجب که آخرین بحثی که بهش رسیدیم تقسیم واجب بود به واجب نفسی و واجب غیری. علاوه بر بحث هایی که مطرح شد، یک نکته‌ای که باقی مون باعث بهش بپردازیم و شروع کردیم، بحث استحقاق ثواب و عقاب در واجب غیری بود، که واجب غیری همون واجب مقدمه ایست. خب واجب مقدمه ای اگر اتیان بکند مکلف ثوابی هم استحقاق پیدا میکنه، یا اگر خدا خواست بهش تفضل میکند، نخواست نمیکنه. آیا در باب ترکش اونجا هم آیا استحقاق عقاب پیدا میکند یا استحقاق عقاب پیدا نمیکند؟ اون چه که گفتیم این بود که لا شک و لا ریب در این که در واجب نفسی اتیانش ثواب دارد و ترک و اتیانش هم عقاب داره، و این از باب استحقاق است حسب مشهور، و از باب تفضل است از باب نظر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، که در جلسه قبل بهش پرداختیم. این که گفتیم شیخ مفید میفرماید در واجبات نفسیه هم انسان استحقاق پیدا نمیکنه، از باب تفضل است. مشهور فرمودن از باب استحقاقه. اینجا ما یک اشکالی رو مطرح کردیم و جواب دادیم و در نهایت به این میرسیدیم که بین بیان شیخ مفید و بیان مشهور شاید اختلاف اساسی وجود نداشته باشه. چرا؟ چون که اون استحقاقی هم که مد نظر مشهور هست استحقاق اصطلاحی بالمعنى اللغوی که مقصود طلبکاری عبد از خدا باشه نیست، مثل استحقاق اجیر نسبت به اجر و پاداش و مزدش از آقای مستأجر یا موجر نیست، بلکه اینجا استحقاق معنای لیاقت است، معنای شایستگیه، لیاقت و شایستگی برای دریافت تفضل الهی. یعنی عبد وقتی اتیان میکند لیاقت پیدا میکنه خدا بهش تفضل کند، وقتی ترک میکنه این لیاقت ندارد. از اون طرف از کنم محضر شما که از این لیاقت برخوردار نیست. خب اگه این طور باشه حرف شیخ مفید و حرف مشهور خیلی تعارض و تفاوتی با هم نخواهند داشت. خب این درباره واجب نفسی که گفتیم و گذشتیم. اما الواجب الغیری، اما واجب غیری که همون واجب مقدمه‌ای هم واجب غیری است، اونی که از باب مقدمه باید انجام بشود این چطوره؟ آیا کسی مقدمت الحج را امتثال کرد؟ او استحقاق مثوبت و ثواب پیدا میکنه یا نه؟ اگر کسی مقدمه حج رو رها کرد، ترک کرد، آیا استحقاق عقاب پیدا میکند یا استحقاق عقاب پیدا نمیکنه؟ اصلا به عبارت اخرى، اصلا واجب مقدمه‌ای و واجب غیری آیا برای ثواب و عقاب مترتب میشود یا نمیشود؟ اصلا ثواب عقاب مترتب میشه یا اصلا ثواب عقاب مترتب نمیشود؟ اون چه که مترتب میشه بر چیه؟ بر ذل مقدمه است، بر واجب نفسیه. اون چه ثواب داره مال خود مناسک حجه، نه قطع المسافه. اون چه که برای از کنم محضر شما ثواب داره مال خود صلاة الجماعه است، نه قطع مسافت منزل تا مسجد. کدام است اینجا؟ در اینجا میان علما اختلاف آرا رخ داده است، اختلاف آرا و انصار ایجاد شده که اگر انسان بررسی بکند پنج قول رو میتونه بهش استناد بکنه و بیان کند، پنج قول رو میتواند انسان استخراج کنه و بیان کنه. ما این پنج قول رو اینجا بیان میکنیم. معلوم صاحب کفایی هم اشاراتی داره در خود کفایه. اولین قول عدم ترتب ثواب بر فعل واجب غیری است و عدم ترتب عقاب بر ترک واجب غیری. میگن آقا واجب غیری مطلقا آزاد است، فی رخصتن، واجب غیری و مقدمه ای انجام بدی ثوابی ندارد، ترکم بکنی عقابی ندارد، یعنی اتیانش لا مثوبت علی و اسیانش لا عقوبت علی، هیچ تغییری نمی کند. و این تفاوت اساسی با واجب نفسی داره. واجب نفسی هم ثوابش، هم اتیانش ثواب داره، هم ترکش عقاب دارد. اما واجب نفسی، واجب غیری کاملا در مقابل و هیچ اثری برش بار نیستش، یعنی اتیانش موجب ثواب نمیشه، ترکش هم موجب عقاب نمیشه. این رأی همون نظر صاحب کفایه است. صاحب کفایه در مقدمه تصریح، در کفایه تصریح میکنن برای این که واجب غیری هیچ استحقاقی برش بار نمیشه و نه استحقاق ثواب، نه استحقاق عقاب. عبارت صاحب کفایه اینه، یه خطشو بخونم. فهمود اما استحقاق هما، استحقاق ثواب و اقام علا امتثال لغیری بر اون کسی که واجب غیری امتثال می کند و مخالفتهی و یا مخالفت می کنه، امتثال واجب غیری و مخالفتش، استحقاق اقاب و ثواب بر این دوتا، ففیه اشکالون، این درش اشکال است. اول میگه مشکله که بگیم ثواب عقاب برش بار میشه، بعد میگه و این کان تحقیق و عدم الاستحقاق علی موافقتی و مخالفته به ما هو موافقتون مخالفه. فرمود اگرچه تحقیق مقتضای تحقیق این است که استحقاق ثواب عقاب بر موافقت و مخالفت واجب غیری وجود ندارد، البته به صرف خود موافقت، به صرف خود مخالفت، یعنی اینکه چون مخالفت کرد مقدمه رو ترک کرد عقاب باد بشه، چون موافقت کرد اتیان کرد مقدمه رو باد ثواب بش بدیم، اجر بش بدیم. به این صرف نه، لا ثواب علی ولا عقاب علی، نه ثوابی است نه عقابی است. این نظر جناب صاحب کفایی است. این قول اول. الثانی، اما قول دوم، به تمامه در مقابل قول اول. قول اول گفت هیچ ثواب عقابی نیست، قول دوم می فرماید بر این که واجب غیریه، همانند واجب نفسی مشمول هم استحقاق ثواب می شود و هم استحقاق عقاب خواهد شد. ترکش کنی عقاب داره، انجامش بدی ثواب دارد. این قول در مقابل اون. الثالث قول سوم، قول سوم قول تفصیل، تفصیل در مسئله است بین الثواب و العقاب. قول سوم تفصیل در مسئله بین ثواب و عقاب. فرمودم برای این که ثواب همانند واجب نفسی است، این واجب غیری این واجب نفسی است، وقتی انجام بده استحقاق ثواب پیدا میکنه، مقدمه را انجام داد ثواب داره. اما در عقاب کاملا متفاوته، عقاب واجب نفسی، استحقاق عقاب پیدا میکنه ترکش، اما در واجب غیری استحقاق عقاب پیدا نمیکنه دیگه، مستحق عقاب نمیشه، مستحق عقاب نمیشود. پس این قول سوم قول چیه؟ قول به تفصیله، اونم تفصیله به بین الثواب و العقاب. این از کنم محضر شما قول سوم. قول چهارم به همون قول به تفصیله اما به عکس قول سوم، کاملا به عکس قول سوم. قول سوم چی بود؟ این که ثواب هست عقاب نیست در واجب غیری، به عکسش میشه این که عقاب هست ثواب نیست. این شما واجب غیری مقدمه را که انجام بدی ثوابی ندارد، اما اگر انجام ندی عقاب دارد. شاید این باشه که انجام ندادنش خوف ترک ذل مقدمه هم ممکنه وجود داشته باشه. این از کنم محضر شما که قول چهارم که تفصیل بین ثواب و عقابه، اما ثواب نیست ولی عقاب هست در اینجا. قول سوم به عکسش بود. این قول چهارم. اما القول الخامس، قول پنجمی که می شود به استفاده کرد بیان کرد، قول پنجم قولی است که محقق نائینی و شاگردشون مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه ما اینها بیان کردن با یه تفاوتی. این هم تفصیلون، قول پنجم هم قول تفصیله، اما نوع تفصیلش متفاوت با قبله. قول سوم و چهارم تفصیل بود اما بین ثواب و العقاب، اما اینجا تفصیله اما تفصیل بین قصد الممتثل و تارک. قصد این آقایی که انجام داده یا انجام نداده، این قصدش چه بوده؟ آیا وقتی مقدمه رو انجام میداد تنها دنبال این بود که خود مقدمه اصلا نگاهی به ذل مقدمه نداشت، نگاهی به ذل مقدمه نداشت، یا نه از اول قصد توسل با ساد، قصد وصول و توسل داشت به ذل مقدمه که واجب نفسی هست؟ ما مقدمه داریم واجب غیریه، ذل مقدمه داریم واجب نفسیه. میگه این مقدمه رو که انجام میداد از اول قصدش این بود که اینو انجام بدم برسم به واجب نفسی، یا نه برای خود همین انجام داد؟ در اینجا مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن برای این که اگر از همون ابتدا مقدمات رو به قصد توسل به واجب نفسی انجام داده باشد، اینجا ثواب برش مترتب میشه، اینجا ثواب برش مترتب میشه. ولی اگر نه، از اول بدون قصد توسل به واجب نفسی بوده، دیگه ثواب برش مترتب نمیشه. اگر قصد رسیدن داشته به ذل مقدمه واجب نفسی، ثواب بهش میدن، اما اگر نه قصد رسیدن نداشته ثواب بهش داده نمیشود. اون وقت حالا اینجا این که وقتی ثواب بهش میدن، اونی که قصد توسل داره از اول ثواب چی رو بهش میدن؟ اینو داشته باشید تا بعد بهش بردازیم. اینی که اگر قصد من الان مقدمه رو انجام دادم، قطع المسافه کردم برای حج، قصد این بود که برسم به مناسک، فقط اصلش اونجا بوده. اما از کنم محضر شما اینجا چون قصد توسل رو ثوابم گفتم، برای این قطع مسافه ثواب میدم، خب این ثواب میدن، ثواب جدایی میدن یا همون ثواب واجب نفسی رو میدن؟ خب حج مقدمتن و ذل مقدمه عمل واحد، یک عمله. اینجا عرض کنم محضر شما که صلات و وضو که مقدمه صلاته کلن یک عمل است، وضو مقدمه ی آنه. اما عرض کنم محضر شما که حالا برای یک عمل دو ثواب قائل میشیم یا برای یک عمل دو ثواب قائل نمیشیم؟ یک ثواب داره. اگه یک ثواب داره، ثواب چیه؟ ثواب ذل مقدمه است یا ثواب مقدمه است؟ اینا چیزایی که حالا این مقدار اینجا اشاره میکنه، بقیه‌اش هم جلسه بعد. اینجا از کلام محضر شما مرحوم بین مرحوم محقق ناینی که تقریرات محقق ناینی کدومه؟ اجرای تقریرات دیگه، که آقای سید خویی نوشتن. خود سید خویی تقریراتش محاضراته، محاضرات است که فیاض نوشتن. ایشون از کنم محضر شما که بین مرحوم محقق ناینی و سید خویی بازی تفاوتی وجود داره. تعمل فرمودی چه ارز میکنم؟ چی گفتیم؟ گفتیم قول پنجم قول تفصیله، تفصیل بین قصد توسل و عدم قصد توسل، اینه که قصد رسیدن به ذل مقدمه داشته یا نداشته. خب اگر داشته ثواب هست، اگر نداشته ثواب نیست. این حرف هر دوتاست، حرف سید خوی محقق ناینیه. اما یه فرقی بین سید و محقق ناینی، بین استاد و شاگرد وجود داره، و اون فرق این است که جناب محقق ناینی در اینجا می فرمایند بر این که اون چه که مترتب می شود، اون چه که مترتب می شود این است که همون ثواب واجب نفسی است، نه ثواب مستقل دیگری. ثواب مستقل دیگر نیست، اما هرچه از همونه، یعنی ثواب ذل مقدمه رو بهش میدن، مقدمه رو انجامه، ثواب ذل مقدمه باشه. خب آقا ذل مقدمه رو اگه انجام بده، مقدمه رو ترک کنه، بازم همون ثواب میدن. پس فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوش اینه که اگر مقدمه رو انجام داد، ثواب بیشتری بهش داده میشه. چرا؟ چون از باب افضل الاعمال احمزها، اینجا احمدش هست، اینجا اصلا سختره، مشقت بیشتری تحمل کرده، ثواب بیشتری بهش میدن. مثل اینکه اگر زیارت بره، زیارت یک ثواب دارد، زیارت هم ذل مقدمه است. اما ماشیان بری یا راکبان بری، راکبان بری یک مقدمه است، ماشیان بری یه مقدمه دیگری است. خب اگر بگیم یک ثواب داره، ثوابی که برای مقدمه یا راکب با ذل مقدمه انجام میده کمتر از ثوابی که برای ماشی انجام میشود. لذا در روایات برای زیارت امام حسین و زیارت ائمه معصومین زیاد داره که هر قدمی که بر به کل خطوته، هر قدمی که بر میدارد، این از باب اگر بگیم بر مبنای محقق ناینی که همون ثواب ذل مقدمه هست، ثواب ذل مقدمه اشد میشه، اعظم میشه و بیشتر میشه. اما جناب سید خویی نمی فهمم، برای این که آقا اصلا ثواب مستقل نیست، این ثواب واجب غیری یه ثواب مستقلی مال خود واجب غیری، خود مقدم است، کاری به ثواب ذل مقدمه ندارد. بر مبنای سید خویی نتیجه دن با چی بگیم؟ باید بگیم اینجا یک عمل دو ثواب دارد، نه یک ثواب. بگیم یه کار انجام میده، دو تا ثواب خدا بهش میده، یکی برای ذل مقدمه اصل عمل، یکی هم برای مقدمه طول عمل. اما در حالی که همش یکی، همش یه حج هست، همش یه زیارته. لذا این چنین از کنم محضر شما. حالا عبارت محقق سید خویی رو من در محاضرات نوشتم اینجا که آورده که فظاهر انه لا شبهت فیه اذا اتابهی به قصد الامتثال و التوسل، به قصد امتثال انجام بده، شبهی نیست که ایشون اجر و ثواب برش بار میشه. و سبب فی ذلک هو ان الملاک فی کون العبد سبدت الاطاع و الانقیاد، این مقدمه رو که انجام میده نشانه این که این عبد در مقام انقیاد و اطاعته، میخواد اطاعت کنه، میگه مقدمه امر مولا رو انجام بده. و لعمل به وظیفته، به وظیفت العبودیه و الرقیه، میخواد وظیفه و بندگی و رقیت خودش انجام بده، چرا لیسمع اهلا لذلک، تا اینکه اهلیت برای این ثواب پیدا بکنند، برای این کار پیدا کنه، مقدمه رو انجام میده تا اهلیت برای ذل مقدمه پیدا کنند. خب اینجا میفهمم من المعلوم از واضحاته که انه به اتیانهی المقدمه، مقدمه رو که اتیان کرد به داعی التوسل والامتثال، به انگیزه رسیدن و امتثال ذل مقدمه، قد اصبح اهلا له، اهل این کار شده، اهلیت پیدا کرده، لیاقت پیدا کرده. بل الامر کذالک ولو لم نقل به وجوبها، فهمیدن که امرم همین طور استش، دستورم همین است که اهلیت پیدا کنه. خب این ادامه پیدا میکنه تا همین مسائلی که عرض کردم، خلاصه ای که در ترجمهش عرض کردم، اینجا ایشان در عرض کنم محضر شما که عبارت محاضراتشون بیان میکنن که شما ملاحظه کنید دیگه، وقتتون رو تو این موضوع نگیریم. پس این پنج قول در اینجا بیان شد که بیانشون محضرتون از قول صاحب کفایه که قائل هستن که اصلا هیچ ثواب هیچ عقابی براش نداره. قول به تفسیر یک و دو و سه تفسیر شروع شد تا به اینجا رسید. اما حالا غیر از این، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول یک بیانی دارن در کیفیت ترتب ثواب و عقاب، چطور ترتب پیدا میکنه. اونجا مبانی مختلفی داره که اقوالی وجود داره و مبانی مختلفی که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.